میگم ایام پرخیر و پربرکت، ایام هفته وحدت، روز ولادت حضرت ختمی مرتبت. امروز 1500مین سال ولادت پیامبر مهربانی است و همزمان با این مناسبت و سالروز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، یه جشن بزرگی با نام پیامبر مهربانی در سراسر کشور برگزار داره میشه و برگزار شده با شعار محوری در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت و وحدت امت. البته اینم گفتنیه که این مراسم الان در تهران در میدان هفتم تیر تا میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داره برگزار میشه. حالا عزیزانی که صدای ما رو دارن میشنون و در تهران هستن میتونن تشریف ببرن و در این جشن شرکت کنن. البته از شما پوزش میخوام چون ساعت آغازش ساعت 17 است، من خدمتون اشتباه عرض کردم. و از همه هموطنانمون، از ملت بزرگ ایران و از عاشقان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام دعوت میکنیم که در این مراسم باشکوه در سراسر کشور شرکت کنند و از این طریق ارادتشون رو به اهل بیت عصمت و طهارت اعلام کنند و در گوش جهانیان فریاد بزنند. و اما برنامه بعدی که میخوام از شما دعوت کنم افتخار بدید و این برنامه رو بشنوید، بر بال سخن هست که حجت الاسلام سید حسین حسینی قومی در خدمتون خواهند بود با این موضوع: رمز موفقیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق و منطق حضرت بوده. رمز موفقیتشون اخلاق و خوش رفتاری بوده. خواهش میکنم افتخار بدید و این برنامه رو بشنوید بر بال سخن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.
روزها فکر من این است همیشه سخنم. روزها فکر من این است همیشه سخنم. به چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المعید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. عنوان سخن ما درسهایی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. چون در ماه ربیع المولود ولادت خاتم النبیین قرار داریم، خطبه های رو محور سخن قرار می دادیم که وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه در مورد عظمت خاتم النبیین مطالبی رو بیان فرمودن. ده ها خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه در عظمت پیامبر مطالبی رو بیان داشتن، از جمله خطبه 33 هست. حضرت می فرمان ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوتا. خدای متعال در شرایطی رسول خدا رو به رسالت مبعوث کردن که احدی از عرب نمیتوانست نوشته‌ای بخواند. فراوان شنیدید خواندن و نوشتن در جزیره العرب در میان مردم رواج نداشت. بعضیا می نویسن 10-15 نفر، 10-20 نفر حد اکثر کسانی بودند که خوندن و نوشتن بلد بودند. این که حضرت می‌فرماد لیس احدون احدی خواندن نمی‌دانست، شارح نهج البلاغه فرمودن منظور حضرت نظر به اکثریت با 10-15 نفر توی جامعه اثری نداره، میگن با یه گل بهار نمیشه. لیس احد من العرب یقرا کتابا ولا یدعی نبوتا، کسی نبود که مدعی نبوت باشه. قبل از رسالت خاتم النبیین پیامبری نبود، سالیان سال فاصله بود. فساق الناس حتی بوعهم محلتهم، مردم رو رسول خدا حرکت دادن تا رسوندن به اون جایگاه ویژه و منزلت ویژه‌ای که باید میرسوندن. و بلغهم منجاتهم، نجات دادند این جمعیت رو. به تعبیر قرآن کریم اینا علی شفا خفرت من النار، در پرتگاه آتش بودند. نه وضعیت اقتصادی مناسبی داشتن، نه امنیتی مناسبی داشتن، نه علمی مناسبی داشتن. فاستقامت قناتهم، فاستقامت قناتهم یعنی اینا بر مسیر اسلام استقامت پیدا کردن. و اطمئنت صفاتهم. اجازه بدید به تناسب این کلام نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه به یه نکته بسیار مهمی اشاره کنم. عزیزان من، اگر از ما سوال کنن رمز موفقیت خاتم النبیین چی بود تو این فضا، تو این فضایی که حضرت می‌فرماید لیس احد من العرب یقرأ کتابا، اصلا اهل خواندن نوشتن نبودن، فرهنگی نداشتن، حرف اولشون جنگ بود، دعوا بود، درگیری بود، زندگیشون از طریق جنگ اداره می شد. عامل مهم پیروزی رسول خدا دو تا عامل بود، یکی اخلاق پیامبر، دوم منطق قرآن، منطق رسول خدا، دوم اخلاق رسول خدا. در همین زمینه اجازه بدید به این نکته بسیار مهمی اشاره کنم، و اون که خاتم النبیین از ویژگی‌های مهمشون، من به گمانم اگه ما فرصت نداشته باشیم توی جلسه بخوایم فقط راجع به یه ویژگی حضرت صحبت کنیم، این از همه مهمتره. و اون این که رسول خدا هیچ امتیازی برای خودشون در نظر نگرفته بودن، مقدم بر دیگران بودن. اگر مردم رو به عبادت دعوت می‌کردند، به جهاد دعوت می‌کردند، به شهادت دعوت می‌کردند، به انفاق دعوت می‌کردند، خودشون مقدم بر دیگران بودند. حتی عزیزان می‌دانن، علمای بزرگواری که در مجلسان می‌دانن، نه تنها رسول خدا برای خودشون امتیازی قائل نبودند، بعضی از اموری که برای امت مستحب بود ولی برای رسول خدا واجب بود. الان شما فکر کنم یه دونشو بلدید. 10 تا مسئله است، 10 مورد. معمولا ماها یه دونشو بلدیم. یه مورد چیه؟ نماز شبه. نماز شب بر امت، بر ماها مستحبه ولی بر رسول خدا واجب بود. 9 تا دیگه هم هست، مجال نیست من بخوام به این بحث بپردازم، از بحث اصلی میمانم. شهید رضوان الله علیه، شهید ثانی، در کتاب مسالک مفصل این 10 مورد رو توضیح دادن. علامه هلی در تذکره مفصل این 10 مورد رو توضیح دادن. حالا بگذارید با بعضی از آیات قرآن بحثم رو پیش ببرم که این بحث بهتر روشن بشه. مثلا اگر رسول خدا دعوت به عبادت میکرد، خودشون اونقدر عبادت کردن. این آیه رو همه بلدین، سوره مبارکه طه، آیات اول این سوره است، همه بلدید. بسم الله الرحمن الرحیم، طه خطاب به رسول خداست. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر خودتو به زحمت بیاندازی. اونقدر رسول خدا عبادت میکرد که آیه نازل شد بس دیگه، اینقدر نمیخواد عبادت کنی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حتی در حالات رسول خدا هست، پیامبر خدا نماز شب و یک سره نمیخوندن، یک بار نمیخوندن، از خواب بیدار میشدن با یه مقدماتی دو تا دو رکعت میخوندن، استراحت میکردن، بار دوم از خواب بیدار میشدن دو تا دو رکعت دیگه میخوندن، دوباره استراحت میکردن، بار سوم بیدار میشدن سه رکعت آخرشو میخوندن. باز در حالات رسول خدا در نماز شبشون هست که یرکع و حتی یقال، اونقدر رکوعشون طولانی بود تو نماز شب، نه تو نمازهای جماعت، تو نمازی که با مردم میخوندن حضرت رعایت حال مردم رو میکردن، طول نمیدادن. در حالات رسول خدا هست حضرت در رکوع و سجده سه تا ذکر بیشتر نمیگفتن، سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده، سه تا سبحان ربی الاعلا و بحمده، طول نمیدادن. نمازهایی که با مردم میخوندن مراعات حال مردم رو میکردن. حتی در یه داستانی هست، یه کسی رفت نماز جماعت معاذ بن جبل. معاذ بن جبل از اصحاب رسول خداست. این معاذ تو نمازش بعد از هم یکی از سوره های طولانی قرآن رو خوند، ننوشتن چه سوره ای، مثلا سوره آل عمران، سوره مائده، سوره توبه، سوره نساء، سوره بقره، یه سوره طولانی. این آقایی که رفته بود نماز جماعت دید خیلی این سوره حالا تمام نمیشه، فرادا کرد نماز خودشو، فرادا کرد یه سوره دیگه خودش خوند و جدا شد از جماعت، جدا شد، آمد خدمت رسول خدا، به حضرت گزارش داد که ما نماز جماعت معاذ بن جبل بودیم، یه همچین سوره خونده. آقا معاذ بن جبل رو خواستن، فرمودن، این حدیث در من لا یحضر شیخ صدوقه، فرمودن ایاک ان تکون فتانن، کاری نکنی که مردم رو به فتنه بیاندازی. فتنه یعنی چی؟ مرحوم علامه مجلسی معنا کردن اینی کاری کنی که مردم از نماز جماعت زده بشن، فاصله بگیرن. چرا سوره طولانی خوندی؟ بعد حضرت فرمودن علیک بالشمس و ضحاها، تو نماز جماعتت و شمس و ضحا بخون و امثال این سوره ها رو بخون. خیلی حضرت رعایت میکردن، ولی تو نماز فرادای خودشون طولانی بود، نماز شبشون رکوعشون اونقدر طولانی بود که میگفتن کی رکوعشون تمام میشه. به هر حال این نماز رسول خدا. پس اگر به دیگران میفرمودن عبادت، اونقدر عبادت کردن آیه نازل شد بس دیگه. یا آیه دیگه بخونم، باز با این آیه آشنا هستید. اگر به مردم سفارش میکردن انفاق، جود، بخشش، گذشت، خودشون اونقدر در راه خدا انفاق کردن، باز آیه نازل شد. آیه شو بخونید، لا تبسطها کل البسط، اونقدر دیگه نمیخواد در راه خدا انفاق کنی که دیگه خودت هم گرفتار بشی. داستان این آیه شأن نزولش هست که کسی آمد محضر پیامبر، یه بچه ای آمد گفت مادرم گفته به من یه کمکی کنید، لباسی به من بدید. آقا فرمودن ندارم. گفت همین لباس تن خودتونو بدید. حضرت لباس تن خودشونو دادن، وقت نماز شد لباس نداشتن به تن کنن، به مسجد برن. آیه نازل شد لا تبسطها کل البسط. اگه فرمان به جهاد میدادن، باز خودشون مقدم بر دیگران بودن. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. حضرت میفرماد کنا از احمر البعث، در جنگ ها وقتی کار سخت میشد، اتقینا به رسول الله، مسلمان ها به پیامبر پناه می بردن. از احمر البعث، وقتی در جنگ خیلی کار سخت می شد، اتقینا به رسول الله، مسلمان ها به پیامبر پناه می بردن. در جهاد خط مقدم بود، در شهادت خط مقدم بود. شنیده اید در جنگ بدر عمویشون عبیده رو در راه خدا تقدیم کردن، در جنگ احد عموی دیگرشون حمزه سید الشهدا رو در راه خدا تقدیم کردن. در جنگ موته پسر عموشون جعفر ابن ابی طالب رو در راه خدا تقدیم کردن. یا اگر سفارش میکردن به دلسوزی در هدایت دیگران، چند تا آیه داریم یه دونش رو بخونم. اونقدر رسول خدا دلسوزی میکردن برای هدایت مردم که آیه نازل شد، فلا تذهب، این قرآن کریمه، فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات. یعنی چی؟ پیامبر ما، فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، داری جان خودتو از دست میدی از حسرت این که اینا ایمان نمیارن، اینقدر قصه نخور. ولعلکه، باز در قرآن کریم هست، در دو جای قرآن، ولعلکه باخون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. باخون نفسک، داری جان خودتو از دست میدی از قصه این که اینا ایمان نمیآورن. بنابراین رمز موفقیت پیامبر خدا در یه جمله، بحث اولم این بود، نه تنها امتیازی برای خودشون، برای اصحابشون، برای یارانشون، برای بستگانشون قائل نبودن، یه چیزایی، یه اموری بر امت مستحب بود، بر رسول خدا واجب بود، در همه چیز مقدم بودن. اجازه بدید به یه فراز دیگری اشاره کنم. عرض کردم این خیلی نکته مهمیه. رسول خدایی که تنهای تنها بودن، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن بودن. عزیزان من میدونن، مخصوصا سروران عزیز روحانی من میدونن، یه مبلغ یه جایی که میره تبلیغ، یه شهری میره برای تبلیغ، یکی از عوامل مهم در موفقیتش این است که مردم به او خوشبین باشن، بدبین نباشن. اگه مردم بهش بدبین باشن حرفش اثر نداره، یه شایعی علیش پخش کرده باشن دیگه حرفش بی تأثیر میشه. شما ببینید رسول خدا در فضایی به رسالت مبعوث شدن، نه تنها هیچ یاوری نداشتن، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن حضرت بودن. از عمو نزدیکتر شما کسی رو سراغ دارید؟ آیه شو بلدید، تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیامبر بود ولی راه می افتاد دنبال پیامبر. اگر رسول خدا یه دل آمادهی پیدا می کرد، هدایتش می کرد، بلا فاصله می رفت بعد از رسول خدا پیش اون آدم، می گفت گوش نکنی به حرفشا، این کذابه، این ساحره. میگم از کجا میدونی؟ میگم من عموشم، عمو از برادرزادش خبر نداره، من عموشم، این کذاب ساحره، گوش نکن. خب ببینید اگر کسی توی یه فضایی میخواد تبلیغ کنه، الان شما در نظر بگیرید یه مبلغ توی شهری بره، برادرش دنبالش راه بیفته، عموش دنبالش راه بیفته، که از بستگان نزدیکش دنبالش راه بیفته، هر چی اون میگه این بره بگه نه کذابه، مجنونه، معاذ الله. نسبتایی که دادن دیگه، مگه قرآن نیست؟ انکه لمجنون. آدم بره یه شهری تبلیغ، برادری، عموی، فرزندی، یکی از نزدیکتری نزدیکان دنبال آدم را بیفته بگه این مجنونه، این ساحره، این کذابه. یه تعبیراتی دارن من گاهی ملاحظه میکنم، حالا هرچی دشمن گفته نباید ما بگیم، یه تعبیرات خیلی بدی، نسبتهای خیلی ناروایی. حالا یه نمونهشو بگم، به هر حال میخوام عظمت کار پیامبر رو بدانی. همین ابولهب را دنبال پیامبر را میفتاد، میگفت انهو مجنونون، انا لم نزل نعالجهو من الجنون، هنوز تحت درمانه، ما داریم درمان میکنیم دیوانگیشو، دیوانگیش خوب نشده. خب چی شد رمز موفقیت؟ همون دو عامل بود، یکی اخلاق، دوم منطق. اوج اخلاق پیامبر کجا بود؟ این آیه رو همه بلدین، اگه ما 5 تا آیه قرآن بلد باشیم، یکیش اینه، خدای متعال به پیامبر خطاب میکند انک لعلی خلق عظیم انک لعلی خلق. این اوج اخلاق کجا بود؟ خیلی جالبه، اوج اخلاق پیامبر تو خانه خودش بود. این حدیث از خاتم النبیینه، فرمودن خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون است که برای زن و بچهش بهتر باشیم. متاسفانه عزیزان من، گاهی ما میبینیم گرفتار میشیم خودمون، آدمایی که بیرون خانه خیلی خوش اخلاقن، تو اداره، تو محل کارش، تو بازار، با دوستانش خیلی خوش اخلاقه، ولی وقتی تو خونه میاد بد اخلاقی میکنه. یه شکل نفاقه. نفاق همینه. نفاق فقط این نیست که مسجد ضرار بسازن و سوره منافقون دربارشون نازل بشه. اگر ظاهر و باطن ما تفاوت داشت. این حدیث رسول خداست، فرمود من کاند ظاهرهو ارجح من باطنهی. اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش باشه، ظاهرش بهتر از باطنش باشه، فردای قیامت تو ترازوی اعمال بارش سبکه، چیزی تو کفه ترازوش نیست. من کاند ظاهرهو ارجح من باطنهی. آدم نگاه میکنه ظاهرشو، میگه خیلی آدم متدینیه، بیرون خونه خیلی خوش اخلاقه، ولی تو خونه میره بد اخلاقی میکنه. رسول خدا به عکس، اون انک لعلی خلق عظیم اوج اخلاق حضرت تو خانه بود. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. در حالات حضرت هست، انس ابن مالک خادم پیامبره، میگه من خدمت النبی 10 سنین، 10 سال خادم رسول خدا بودم. ما قال لی، تو این 10 سال یک بار نشد پیامبر به من بفرماید لما فعلت، هلا فعلت، لما صنعت، هلا صنعت، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو، یک بار به من نگفتن. بالاتر، ولا لامنی نساؤهو، رسول خدا منو سرزنش نمی کردن. گاهی بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش می کردن، رسول خدا از من دفاع می کردن، می فرموندن دعوهو، کارش نداشته باشید. انهو کان به کتاب و قدر، مقدر ما همین بوده، مقدر ما همین بوده. بالاخره زندگی بدون سختی نیست. نمیخوایم توجیه کنیم کوتاهی های خودمون رو. اگه نه ما تو مسیر درست حرکت کردیم، به هر حال زندگی بدون مشکلات نیست، یه سختی های پیش میاد. انس ابن مالک میگه من خادم پیامبر بودم، بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش میکردن به خاطر این مسائل، رسول خدا از من دفاع میکردن، میفرموندن دعوهو، رهاش کنید، انهو کان به کتاب و قدر. یه جمله هم اضافه کنم خیلی مهمه عزیزان من. الان میدانید متاسفانه خیلی از خانه های ما داروهای آرام بخش مصرف میکنن. در گذشته مصرف داروهای آرام بخش مال یه دسته خاصی بود، بیماران یا سالخوردگان، ولی الان متاسفانه خیلی از افراد تو سنین جوانی هم آرام بخش مصرف میکنن. من به گمانم یه دلیلش این است که ما به این کلام رسول خدا توجه نداریم. خیلی مهمه، مبالغه نمی کنم، فکر نکنید دارم مبالغه می کنم که این جمله برای شما پذیرش بیشتری داشته باشی. باورم اینه، با همه وجود عرض می کنم، اگر جامعه ما همین جمله‌ای که الان می خوام بگم از رسول خدا رو با تمام وجود باور می کرد، نه شنیدن، شنیدنش مهم نیست، اگه باور می کردیم خیلی از خانه ها دیگه داروی آرام بخش احتیاج نداشت. در حالات رسول خدا هست، اذا اتاه امرون یسر روهو، به ترجمه آزادی که من میگم، اگر زندگی بر وفق مراد بود، اذا اتاه امرون یسر روهو، یه چیزی پیش میامد که حضرت خوشحال میشد، این همونجور که دوست داشتن، زندگی بر وفق مراد. حضرت میفرمودن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر به خاطر این نعمت، یه نعمت میرسید الحمدلله علی هذه النعمه. اما ازا اتاه امرون یکرهو، اگر زندگی بر وفق مراد نبود، این چیزی که حضرت دوست نداشتن، مریضی بود، سختی بود، گرفتاری بود، فقر بود، مشکلات بود، بازم می فرمودن الحمدلله، فقط جمله آخرش رو عوض می کردن، می فرمودن الحمدلله علا کل حال. اگر نعمت بود امرون یسر روهو، بر وفق مراد بود، خوشحال بودن، می فرمودن الحمدلله علا هازه نعمت. اگر بر وفق مراد نبود، چیزی پیش می آمد که حضرت دوست نداشتن، می فرمودن الحمدلله علا کل حال. یعنی مجموعه حالات رو نگاه کنید، زندگی که همش سختی نیست، گرفتاری نیست، چرا ما بی‌انصافی میکنیم؟ تا یه مشکلی پیش میاد، یه سختی پیش میاد، به قول معروف نیمه خالی لیوان رو میبینیم. این همه نعمت ها، غرق نعمتیم، واقعا غرق نعمتیم، غرق نعمت مبالغه نیست، تمام وجودمون رو خدای متعال با نعمت ها پوشانده. حالا یه گوشه زندگی مشکلی هم هست، امام سجاد علیه السلام تو دعای جوشن صغیر، یه جوشن کبیر داریم، ماه رمضان میخونیم، یه جوشن صغیر مردم کمتر میخونن، حضرت به ما یاد دادن بگید الحمدلله، خدا را شکر بر تمام اون بلاهایی که به ما نرسیده، هزاران هزار بلا الان از ما دوره، نمیگیم الحمدلله، نه، ما فقط یه بلا که برسه فریادمون بلنده. هزاران هزار بلا، الان چند نوع بیماری تو دنیا وجود داره میدونین؟ هزاران نوع بیماری هست، از این هزاران هزار نوع بیماری چند تا شما دارین؟ یکیشو، دوتاشو، سه تا، چهار تا، هزاران هزار بیماری نداریم. یکی از دوستان ما هست، ایشون به اصطلاح پروفسور سرطان شناسیه، خیلی رو مقالاتش، رو کلماتش، رو پروژه هاش خیلی دنیا حساب میکنه. یه وقت من از این سوال کردم، شما که استاد این فن هستید، ما چند نوع سرطان داریم؟ اینو به مردم بگیم قدر نعمت ها رو بدونن، قدر بلاهایی که ازشون دوره. گو نمیدونم. گفتم پس چطور به شما میگن پروفسور سرطان شناسی و این همه ادعا داری و این همه دنیا رو حرفت حساب میکنه؟ تو که نمیدونی، منم که نمیدونم، فرق من با شما چیه؟ گفت من متخصص سرطان خونم، تو سرطان خون هرچی میخوایی بپرس. گفتم باشه، چند نوع سرطان خون داریم باور میکنید؟ گفت تا الان 4000 نوع سرطان خون شناسایی شده، 4000 نوع فقط سرطان خون. حالا بیماری های دیگر رو حساب کنید، هزاران هزار بلا، ده ها هزار بلا از ما دوره. یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم، ازاعتاه و امرون یسر روهو، اگر زندگی بر وفق مراد بود، فرمودن الحمدلله علا هازه نعمه، خدا رو شکر به خاطر این نعمه. ازاعتاه و امرون یکرهوهو، اگر یه چیزی پیش می آمد که موجب ناراحتی حضرت بود، جمله را عوض می‌کردند، می‌فرمودند الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. یه جمله دیگه اشاره کنم، از یکی از همسران رسول خدا سوال کردند، ما کان یعمل رسول الله فی بیته، رسول خدا وقتی تو خانه میاد چه می‌کنه؟ جواب قشنگی داد این همسر پیامبر، جواب داد کان بشرا من البشر، مثل بقیه مردم، بقیه مردم میان تو خونه چیکار میکنن؟ بعد توضیح داد یفلی ثوبه، یحلب شاته، یخدم نفسه، یخسف نعله، لباسشونو احتیاج به وصله و خیاطی داشته باشه خیاطت میکنن، کارهای شخصی خودشونو انجام میدن، کفششون رو وصله میزنن، گوسفندی که هست میدوش، یعنی شخصی مثل همه، همون پیامبری که لولا کلما خلقت الافلاک، همه ی عالم به توفیل وجودشون هست، ولی به خانه که می آمدن کان بشرم من البشر. خدایا به حق محمد و آل محمد، مظلومین عالم، مخصوصا مردم مظلوم فلسطین رو بر ستمگران و صهیونیست‌ها پیروز بگردان، خدایا ریشه اسرائیل رو از صفحه روزگار برکن. خدایا به حق محمد و آل محمد پیروزی های فراوان و بیشتر مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه رو به همه عالمیان هر چه زودتر بیش از پیش عنایت بفرما. قلب نورانی امام